سلام به شما و خوش آمدید به این گفتگوی دقیق. امروز خب به درخواست آقای حسن بستامی که مدیر سامانه نخبگان صابونساز هستند، می‌خوایم منابعی رو که درباره آلکیل بنزن سولفونیک اسید یا همون LABSA که میگن فرستادید با هم یه نگاه عمیق بندازیم. این گفتگو به طور ویژه برای شما اعضای محترم این سامان است. شمایی که توی حوزه تولید صابون‌های گیاهی، محصولات آرایشی بهداشتی و شوینده‌ها دستی برای آتش دارید. منابعی که جلومونه خب شامل گزیده‌های از اطلاعات فنی، داده‌های مربوط به ایمنی و کاربردهای صنعتی این ماده میشه. هدفمون اینه که نکات اصلی و کلیدی این سورفکتانت مهم رو استخراج کنیم، مخصوصاً اون بخشایی که به خواص و ملاحظاتش برای استفاده توی محصولاتی که مستقیماً با پوست و موی ما سر و کار دارن مربوط میشه. خب شروع کنیم؟
حتماً. لبسا ببینید، یه سورفاکتانت آنیونی خیلی رایجه. آنیونی یعنی بارش منفیه و همین کمک میکنه چربی ها رو خوب تمیز کنه. خیلی هم پرکاربرده، یکی به خاطر اینکه قیمتش خب نسبتاً پایینه و عملکردش هم خوبه، به خصوص تو صنعت شوینده ها حجم تولید خیلی بالایی داره. یه نکته مهمم اینه که این ماده در واقع جایگزین اون آلکیل بنزن سولفونات های شاخه‌دار یا همون ABS شد.
آها، همون ABS که مشکل زیست محیطی داشتن، درسته؟
دقیقاً، اونا تجزیه نمی‌شدن توی محیط زیست و مشکل ساز بودن، ولی لبسا به خاطر ساختار خطیش زیست تخریب پذیرتره.
خب حالا که گفتید ساختار خطی، بیایید یکم دقیق تر بشیم. این لبسا دقیقاً چیه؟ منابع میگن از سولفوناسیون آلکیل بنزن خطی یعنی LAB به دست میاد.
بله، یه حلقه بنزن داره که یه گروه سولفونات بهش وصله. این میشه سر آبدوستیش و یه زنجیره آلکیل خطی هم داره. معمولاً بین 10 تا 13 تا کربن. اینم میشه دوم چربی دوستش.
پس این ساختار دوگانه یعنی آبدوست و چربی دوست بودن همزمان خاصیت سولفاکتانتی بهش میده؟
دقیقاً همینه و همین خطی بودن زنجیره آلکیلشه که باعث میشه زیست تخریب پذیر باشه. تولیدش هم معمولاً با واکنش LAB با تریاکسید گوگرد یا SO3 هست. بعدش هم با یه بازه مثلا سود سوزاور خونساش میکنن تا نمک سدیمش به دست بیاد که ما بیشتر به اسم LAS میشناسیمش.
جالبه. خب حالا بیشترین کاربردش کجاست؟ منابع خیلی تکرار کردن که تو شوینده‌های خانگی زیاده.
درسته. پودرهای لباسشویی، مایه‌های لباسشویی، مایه ظرفشویی، پاک کننده‌های چند منظوره. تو خیلی از اینها ماده اولیه اصلیه. قدرت چربی زدایی بالایی هم داره.
غیر از شوینده‌های خانگی چی؟
تو صنعت نساجی هم به عنوان عامل مرطوب کننده و شوینده استفاده میشه. توی کشاورزی هم کاربرد داره، مثلا با عنوان امولسیفایر برای بعضی علفکش ها و حتی توی پلیمریزاسیون امولسیونی.
خیلی خوب، حالا برسیم به اون بخشی که برای شما اعضای سامانه نخبگان صابونساز خیلی مهمه، محصولات مرتبط با پوست و مو. منابع اشاره کردن که توی شامپوها، چه شامپوی مو و چه بدن، و صابونهای مایه هم ممکنه استفاده بشه. یه منبع حتی خیلی مثبت در موردش حرف زده، گفته که با لایه برداری کمک میکنه پوست شفاف و صاف بمونه، جلوی آکنه و خشکی و خارش رو میگیره، حتی پوست رو در برابر آفتاب محافظت میکنه و گفته کلن برای استفاده تو لوازم و آرایشی ایمنه.
ولی اینجا یه نکته فوق العاده مهم و یه تناقض خیلی بزرگ وجود داره. باید خیلی خیلی بهش توجه کنین. یه منبع فنی معتبر دیگه صراحتاً میگه که توصیه نمیشه LABSA توی محصولات آرایشی استفاده بشه. چرا؟ چون پتانسیل تحریک کنندگی خیلی بالایی داره. High irritation.
چی؟ تحریک کنندگی بالا؟ پس اون منبع اول چی میگفت؟
دقیقاً. ببینید، مطالعات سمیت شناسی پوستی روی حیوانا نشون داده که LABSA توی غلظت‌های بالا، مثلا دوربر 47-50%، پوست رو به شدت تحریک میکنه. میتونه باعث قرمزی، تورم، پوست ریزی و حتی نکروز یعنی مرگ بافت بشه.
عجب، پس خیلی جدیه این موضوع.
بله، البته همون مطالعات نشون دادن که توی غلظت‌های خیلی پایین‌تر، مثلا 1% یا 2.5% اونقدر تحریک کننده نبوده.
پس این یه تضاد اساسیه که شما باید خیلی بهش دقت کنین. یعنی یه طرف قدرت پاک کنندگیشه که خب خیلی جذابه، ولی طرف دیگه این پتانسیل تحریک پوست یه ریسک واقعا قابل توجه. پس کنترل غلظت توی فرمولاسیون خیلی خیلی مهمه، نه؟
دقیقاً، مخصوصا توی محصولاتی که قرار مستقیما و شاید برای مدتی روی پوست یا مو بمونن. و تازه فقط پوست نیست، LABSA میتونه باعث آسیب جدی به چشم بشه. توی طبقه بندی های ایمنی جهانی مثل GHS توی دسته 1 تحریک چشم قرار گرفته.
دسته 1 یعنی چی؟
دسته 1 یعنی بالاترین سطح خطر برای تحریک چشم. میتونه باعث تحریک خیلی شدید و حتی آسیب دائمی و غیر قابل برگشت به چشم بشه، مگه اینکه فوراً و خیلی خوب شسته بشه.
وای، خب از نظر سمیت سیستمیک چطور؟ یعنی اگه از طریق پوست جذب بشه یا مثلا تصادفاً خورده بشه چی؟
ببینید، جذب پوستیش خیلی خیلی کمه. مطالعات نشون دادن کمتر از 1%، یعنی حدود 0.1 تا 0.6%. پس از طریق پوست خطر سیستمیک جدی نداره، اما اگه خورده بشه بله، میتونه مضر باشه. یه معیاری هست به اسم LD50 که سمیت حاد رو نشون میده. LD50 خوراکیش برای موش‌ها حدود 1080 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنه، یعنی نسبتاً سمیه اگه بلیده بشه.
مثلا در مورد اثرات بلند مدت مثل سرطان زایی؟
آره، خوشبختانه مطالعات تا امروز نشون دادن که لبسا نه ژن‌ها رو تخریب میکنه، یعنی ژنوتوکسیک نیست و نه باعث سرطان میشه. روی تولید مثل یا رشد جنین هم توی دوزهایی که آزمایش کردن اثر نامطلوبی دیده نشده.
خب اینا خبرهای خوبیه.
بله، ولی باز هم تاکید میکنم به خاطر همون خاصیت خورندگی و تحریک کنندگیش، مخصوصا وقتی غلیظه، موقع کار کردن باهاش حتما باید نکات ایمنی رعایت بشه. تهویه مناسب، ماسک، عینک ایمنی، دستکش و لباس محافظ لازمه.
و از نظر محیط زیستی چی؟ اولش گفتید که جایگزین ABS شد چون زیست تخریب پذیرتره.
درسته. توی شرایط هوازی، یعنی جایی که اکسیژن هست، خیلی سریع تجزیه میشه. مثلا نیمه عمر اولیش توی آب رودخونه حدود 3 ساعت فقط. و توی تصفیه خانه های فاضلاب معمولی که هوازی هستن، بیشتر از 99%ش حذف میشه، که خب خیلی عالیه.
پس مشکل زیست محیطی نداره.
خب توی شرایط بی‌هوازی، مثلا توی لجن‌های هاضم بی‌هوازی تصفیه خونه‌ها تجزیه نمیشه، اما چون توی بخش هوازی خیلی خوب حذف میشه، ارزیابی‌های ریسک محیطی نشون دادن که کلاً خطرش برای محیط زیست آبی و خاکی پایینه.
بسیار خوب. فکر می‌کنم یه تصویر خوبی از LABSA یا همون LAS به دست آوردیم. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، میشه گفت یه سورفکتانت خیلی قوی و از نظر اقتصادی به‌صرفه است که کاربرد اصلش توی انواع شوینده هاست و از نظر زیست محیطی هم توی شرایط هوازی عملکرد خوبی داره و تجزیه میشه.
بله، و اما نکته کلیدی و حیاتی برای شما که توی سامانه نخبگان صابونساز فعالیت میکنید و محصولات آرایشی بهداشتی و صابونهای گیاهی میسازید، اینه که باید به این تعادل خیلی حساس توجه کنید. تعادل بین قدرت پاک کنندگی فوق‌العاده‌اش از یه طرف و پتانسیل بالای تحریک پوست و به خصوص چش از طرف دیگه. دیدیم که منابع اطلاعات متناقضی درباره ایمنی استفادهش روی پوست میدن. یکی میگه مفید و ایمنه، اون یکی شدیداً هشدار میده که توی محصولات آرایشی استفاده نشه چون خیلی تحریک کننده است.
بله، این تضاد واقعاً یه چالش جدیه و سوال اصلی رو برای شما مطرح میکنه. چطور میتونید از قدرت پاک کنندگی بالای LABSA توی فرمولاسیون های خودتون، به ویژه اون محصولات گیاهی و طبیعی که روش تمرکز دارید، بهره ببرید، اما همزمان ریسک تحریک کنندگی رو به حداقل برسونید و ایمنی مصرف کننده رو که قطعاً اولویت اول شماست تضمین کنید؟
اینجاست که واقعاً تخصص و نوآوری شما تو فرمولاسیون معنی پیدا می‌کنه. شاید راهش استفاده از غلظت‌های بسیار پایین و کنترل شده باشه یا ترکیبش با مواد دیگه‌ای که اثر ملایم کننده دارند، تنظیم دقیق پی اچ نهایی محصول یا شاید حتی نتیجه بگیرید که برای بعضی محصولات خاص مثل اونایی که تماس طولانی با پوست دارن یا برای پوستای حساس طراحی میشن کلاً بهتره از سورفکتانت‌های ملایم‌تری استفاده کنید، حتی اگه قدرت پاک کنندگیشون یکم کمتر باشه.
دقیقاً این یه تصمیم مبتنی بر علم، تحقیق و آزمایشه که شما باید بگیرید. امیدواریم این بررسی دقیق و این کاوش دید بهتری برای ادامه کارتون و تصمیم گیری هاتون توی سامانه نخبگان صابون ساز به شما داده باشه. ممنون که با ما بودید. تا گفتگوی بعدی.